اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
یک روزنامه فرانسوی گزارش داد فرانسه و بریتانیا با پیشنهاد هسته‌ای تازه به ایران مخالفند. شیرین عبادی درباره سلامتی نسرین ستوده وکیل زندانی ابراز نگرانی کرد. و یک شاهزاده سعودی میگوید ایران در مسیری انفجاری است. 9 بامداد در تهران، 6:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ، استودیو خبر رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و نیم ساعت پیش رو را با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. یک روزنامه فرانسوی روز پنجشنبه گزارش داد فرانسه و بریتانیا از اینکه در مذاکرات اولیه درباره پیشنهاد تازه هسته‌ای به ایران حضور نداشتند ناراضی هستند و با این پیشنهاد مخالفند. روزنامه لوموند نوشته است فرانسه و بریتانیا با این استدلال که پیشنهاد مبادله اورانیوم غنی شده با ایران به غنی‌سازی اورانیوم در ایران مشروعیت می‌بخشد با آن مخالفند. هنوز مقام‌های بریتانیایی و فرانسوی به این گزارش واکنش رسمی نشان ندادند. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در مصاحبه با رادیو فردا درباره سلامتی و وضعیت نگهداری نسرین ستوده در زندان اوین ابراز نگرانی کرد. خانم ستوده وکیل دادگستری از روز یک شنبه در اعتراض به محرومیت از حقوق قانونیش از نوشیدن مایعات هم خودداری کرده و در اعتصاب غذای خشک به سر میبرد. گفته شده است وی از وضعیت جسمانی خوبی برخوردار نیست. نسرین ستوده وکیل شماری از زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران از روز 13 شهریور ماه پس از احضار به دادسرای زندان اوین بازداشت شده است. شاهزاده ترکی الفیصل، رئیس سابق سازمان امنیت عربستان، روز پنجشنبه گفت ایران در یک مسیر انفجاری در خاورمیانه است. آقای الفیصل با اشاره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی افزود تهران باید به تمامی ابهامات درباره این برنامه پاسخ دهد و ایران هسته‌ای یک خطر بزرگ بین المللی است. با این حال وی که زمانی سفیر عربستان در واشنگتن بوده گفت آمریکا نباید برای راضی کردن اسرائیل به ادامه دادن مذاکرات صلح به برنامه هسته‌ای ایران حمله کند. در خبری دیگر، فرانسه و چین توافق کردند تا آنچه را که همکاری استراتژیک در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای می‌خوانند آغاز کنند. خبر این توافق تازه همزمان با آغاز سفر 3 روزه هو جینتائو، رئیس جمهوری چین، به فرانسه منتشر شد. در روز نخست این سفر همچنین اعلام شد دو کشور توافق نامه‌ای تجاری به ارزش 20 میلیارد دلار امضا کردند که شامل همکاری‌های هسته‌ای نیز می‌شود. و خبر آخر این که یک مقام ارشد سازمان حماس روز پنجشنبه گفت به رغم مذاکرات هفته آینده حماس و فتح، اتحاد دوباره فلسطینیان دور از دسترس است. عزت رشاق از اعضای رهبری حماس گفت مذاکرات هفته آینده درباره مسائل حساسی چون بازسازی نیروهای امنیتی خواهد بود. جنگ داخلی حماس و فتح در سال 2007 موجب شد تا کنترل نوار غزه از دست تشکیلات خودگردان خارج شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اینک میرسیم به پخش برنامه نگاه تازه، کاری از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. نگاه تازه.
نگاه تازه.
که از مشکلاتی که ما داریم محمد جان، بعد از بخشای خبری بعضی از ترانه ها دیدی که بارها بحث شده، بخش میشه یه خبر میخونیم بعد یه دفعه دروغ نگو. یا دیگه چی؟
یا اینکه یه دفعه میاد دیوونه.
آره دیگه. دیوونه. آقای منصور با این ترانه‌ای که خونده خیلی برای ما دردسر درست کرده.
آره، برای ما که خبر می‌خونیم همینطوره.
به هر صورت ما باید خیلی مواظب باشیم وقتی توی رادیو فردا آهنگ پخش می‌کنیم بعد از بخش خبری. بعضیا شروع میشه یه دفعه دیوونه.
آره، نمی‌شه این منصور بعد از همکاری با فاکسیما و بابک روزبه که دو تا ترانه سراهایی ان که خیلی باهاش کار کردن به ویژه آلبومای اخیرشو،
رو آورده فوش و فوشکاری.
آره، رو آورده مثل فوش و فوشکاری که نمی‌شه.
شوخی می‌گم.
آره، اینو که برای خنده گفتم، حالا جدی نگی. یا منصور میشنم ناراحت میشه.
نه من منظور همین دیوونه و دروغگو از این فوشای
پشت خط
خیلی آه راست می
نزن دیگه بابا الان هنرمند
حرفمو ببخشید اینا بله چیز که حال نمیشه اول شما
البته اونا مگه برید توش فوش و فوشگاهی نیست میگه دیوونه غم نداره
تو هم بشو دیوونه
کم نداره
تو هم بشو دیوونه هست ما
حرفشو نمیدونم یکیه دیوونه شو کی به کیه
پس بریم سراغ منصور
بزن بریم بزن بریم بزن منصور جان من دیدم که یک تجربه سینمایی تو داری که اصلا کمتر در موردش شنیدیم و اصلا کمتر از زبون خودت هم در موردش توضیح داده شده اول بعدی شروع کنیم که چطوری شد این قبل از کار موسیقیت اتفاق افتاد یا برمیگرده به همون موقعی که تو کار موسیقیتو شروع کردی
در بین کار موسیقی که انجام میدادم اون تجربه سینمایی مو کسب کردم برای همین 4 تا آلبوم به بازار داده بودم در میون با بابک شکریان آشنا شدم که کارگردان فیلم آمریکای زیبا بودش از طریق یکی از دوستان مشترکمون ما آشنا شدیم و منم اتفاقا یه خورده زیاد در اون لحظه علاقه ای یا حس می‌کردم ممکنه از کار برنیام راستش گفته باشم بعدم بابک گفتش خب میتونیم وقت بذاریم تمرین و اینا داشته باشیم و بعد دیگه یه خورده اومدم تو فضا و با دوستانی که تو فیلم بازی می‌کردن با اونم آشنا شدیم یه خورده فضا خیلی دوستانه و صمیمی شد و از اون طریق دیگه 6 ماه بعدش هم رفتیم تو فیلم برداری و
چطور بود تجربتون راضی نبودین
خیلی خوبی بود این تجربه اتفاقا باعث شد در کارهای موزیکیم هم تأثیر بذاره و درست در موقع تولید این کار بودیم که من آلبوم فقط به خاطر تو رو تهیه میکردم برای همین خیلی تأثیر مستقیم داشت که من بتونم یه مقداری جرأت آهنگسازی خودم رو بیشتر محک بزنم این که خودم کارامو بیشتر دست بگیرم خب 3-4 تا آلبوم اولم هم میشه با عزیزانی کار میکردم که بیشتر اونا خط مشی کاری به من میدادن
من اتفاقا توجه کردم خیلی از کلیپ های شما یه حالت داستانی هم هست یعنی المنت سینمایی توش هستش
به خاطر اینکه شعر و کلام ما خیلی مواقع یک داستانی درش هست و خیلی به نظر من جهش قشنگتری به کار میده به معنای کار میده برای شنونده من حتی بچه هم که بودم تو ایران مدرسه میرفتم تو یادم یک تئاتر کوچولو دو نفره من با یکی از همکلاسیام بازی کردیم برای شب عید که میشد ایران من یادم تو کلاس مثلا قبل از عید حالت فضای عیدی دور هم یه خورده راحت‌تر معلم ها میگرفتن نمیدونم یادتون باشه یا نه ما یه کلاسی داشتیم فکر کنم کلاس حرفه و فن بود دوم راهنمایی بودم تو اون کلاس من یه تئاتر دو نفره با یکی از همکلاسیام بازی کردیم ولی خب این فیلمی که در آمریکا قسمت من شد بازی کردم این احساسات من رو بیشتر به نتیجه رسوند که بتونم در کارهای موزیک ویدیوم هم حتی بیشتر از این استعداد و از این علاقه که خودم دارم استفاده کنم
منظور جان حالا یک مسئله که توی همین کلیپات که محمد رضا خوب اشاره کرد خیلی
فیلمی
و سینمایی به چشم میخوره علاقه تو به موتوره یه جوری آدم یاد فیلمای قبل از انقلاب میفته مثلا رضا موتوری همسفر گوگوش و بهروز وسوقی
درسته ما هم یه مقداری خب خاطرات خیلی زیاد با فیلمای ایرانی داریم مخصوصا خب همون فیلمایی که فکر میکنم همه ماها یه جورایی یه قسمتی از خاطرات و بافت عشقی و تصویری و فیلمی و هر چی بگی تو مغز ما از این فیلما فکر کنم برای هممون وجود داشته باشه مثلا یه نزدیکی پسر و دختره که اینا رو موتور به هم نشستن و همون یکی اینو بغل کرده یه داستانهای جالبی تو اینا هستش که خب از زمانهای قدیم فیلمای خارجی به فیلمای ایرانی به ماها
موتورم بلدین ببرین یا فقط برای
حالا موتور من محمد جان اگر از جون سیر شدی موتوری یا چیزی داری بدی من برونم
جدی
راننده مهاری نیستم ولی بلدم یک و دو یا یه نیم کلاجی بگیرم آره
تک چرخ اینا نه
نه اصلا قسمت هر دومون خوشا برنگه قصه تو که قشنگی قشنگه این یه رنگی قصه تو که قشنگی قشنگه این یه رنگی دنیا
منصور رو من یادم وقتی که ما ایران بودیم اولین بار تصویر تو از طریق ویدیوهایی دیدیم که به ایران میومد یادم ویدیو شرکت تنین اون موقع ویدیویی رو داده بود و اونجا ترانه ای رو میخوندی با اسم همسفری نیست با آهنگ آقای شمعی زاده چجور شد که اصلا تصمیم گرفتی که وارد موسیقی بشی و چه کسی بود که این راه رو هموار کرد به هر حال اون آلبوم پر از نام‌های بزرگ بود یعنی همکاری تو با عبدی یمینی که خب در بین ما دیگه نیست شهریار قنبری حسن شمعی زاده و خیلی دیگه.
والا روح عبدی شاد خیلی خیلی من ازش واقعا آموختم در اون 5-6 سالی که با هم همکاری خیلی نزدیک داشتیم. من با عبدی که آشنا شدم، عبدی هم خب با تجربه تولیدای یکی دو تا آلبوم دیگه دوست داشت که از اون تجربیاتش استفاده کنه، مقداری از کارها رو خودش تولید کنه و از طریق آشنایی و دوستی که داشت با دیگر ترانه‌سرا یا آهنگسازا، منو با حسن شمعی‌زاده آشنا کرد، با سیاوش قمیشی آشنا کرد که مدت 2-3 سالی طول کشید در این میون، چون هم یه مقداری تعلیم خوندن و آواز و تکنیک و این چیزا دوست داشتم که رفتم بتونم کارو بهتر انجام بدم. یه سری ضبط‌های مختلف تجربی، برای همین آدم وقتی یه کاری رو خیلی دوست داره مثل اینکه در سرنوشت خودش اون کارو دعوت میکنه. برای دوستام تو مدرسه این ور اونور همیشه میخوندم و مشوقم بودن، میگفتن قشنگ صدا چقدر.
چی میخوندی منصور جان؟
سرودهای انقلابی؟
آهنگای... نه سرودهای نه، آهنگای داریوش، معین، فروغی، فرهاد، این چیزای مختلفی که میشد زمزمه کرد دیگه. آهنگی که بدون موزیک میخونه آدم میخواد یه چیزی بخونه که زمزمه کنه دیگه.
اصلا انگیزتون از مهاجرت به آمریکا هم همین بود، خواننده شدن؟
نه 13-14 سالم بود دیگه داشتم مشمول میشدم. پدر و مادرم میخواستن یه مقداری خیالشون راحت تر باشه من رو از ایران آوردن بیرون قبل از اینکه ممنون خروج بشم و بریم مثلا ترکیه. ترکیه هم رفتیم دیدیم که مثلا از این مدرسه های پانسیونی نیستش که مثلا آنچنان بچه تنها بتونه باشه دیگه. از اون طریق ما اومدیم آمریکا و من رفتم یه مدرسه پانسیون که بتونم شبا همونجا باشم که مادرم اینا میرن ایران و دیگه من تو جای امنی بوده باشم که دیگه خیال اونا هم راحت باشه.
یعنی تنها بودین پس؟
بله، یک سال اولش تنها بودم، بعد یکی از اقواممون اومد امریکا، بعد با ایشون من یه سالی زندگی کردم، بعد مادرم اینا اومدن و بعد با خانواده همین لس آنجلس زندگی کردم. تاریکی تمومه امروز اومد از آب اونی که آرزومه آفتاب میدرخشه تو گلهای بنفشه شوق دیدن تو.
دارن شما اولین آلبومتون هم با هزینه خودتون تولید کردین؟
خودم کار میکردم، شغل مختلف داشتم، یاد خودم یه مغازه‌ای داشتم که از درآمد اون مثلا نم نمک همه جوری مخارج تولید آلبوممو میدادم.
مغازه چی داشتین؟
مغازه اون موقع پیجر و سلولر فون و از این موبایل فون و از این چیزا، موقع خیلی در لس آنجلس خیلی رسم بودش این جور دستگاه‌های موبایل و اینا، مغازه کوچولو همه داشتن.
به هر حال منظور جان از فرفره‌های بیباد که اولین آلبومت و فکر میکنم البته نمیدونم تا چند اندازه درست باشه تحت تاثیر شاید عبدی یمینی بیشتر قرار داره خط موزیک
داریوشی هست یه خورده دیگه، نه
نمیدونم اونو از خود منصور کارشناسه نه من
ولی نه مسئله این نبود. ببین عبدی بیشتر تحصیلاتش تو کار کلاسیک بود و ساز اول خودش هم فلوت بود، ارنجر بسیار چیره دست و خوبی بودش. روزای اول کارش که اومده بود لس آنجلس با ابی چند سالی کار میکرد، بعد از ابی با همه خواننده های لس آنجلس بیشتر کار کرده بود از لحاظ نواختن موسیقی روی صحنه. در اواخر کارش تو لس آنجلس بیشترین فعالیتاش با داریوش بود. سبک تنظیم و کارهای عبدی بیشتر فضای کلاسیک و خیلی لطیفی داشتش، برای همین من همیشه اون قسمت زحمات عبدی رو همیشه تو کارا داشتم. ولی خودم چون کار پرهیجانم دوست داشتم، مثلا اون موقع من آلبوم اول من با منوچهر چشمازر، آقای چشمازر، آهنگ همسفری نیستی کار خیلی ریتمیک بود، یا حساب زندگی کار 6 و 8 بود که اون موقع آقای مهداد زنده کریمی برای من تنظیم کردش. مثلا حتی آهنگی که از سیاوش قمیشی گرفته بودم که کار ریتمیک بود، سعی کردیم با عبدی یه حالت کلاسیکال ریتمیک آهنگ سایبون رو پیاده کنیم که یه هیجانی درش باشه که بعداً تو آلبوم تصویر آخر و تو آلبوم‌های بعدی که من انجام دادم، مثلا با دیوید بتسامو کار کردم، مثلا سکوت شکسته آهنگ سعید محمدی رو، آهنگایی که از آقای شمعی‌زاده گرفتم، شب که ستاره‌ها عروسی دارن، آهنگ بیا آغوش تو امن و امینه که با مهرداد کار کردم.
شما فکر کنم یه تحول عظیمی هم داشتین توی کارتون، یعنی اوایلی که شروع کردین توی یک سبک و مایه دیگه‌ای بودین، یه تصویر دیگه‌ای میدادین به مخاطب، بعد به خصوص از فقط به خاطر تو اینها اصلا دیگه وارد یک دنیای دیگه شدید. میدونین بعضیا میگن که مثلا اون زمان بهتر بود،
وقتی که آلبوم به خاطر تو رو تنظیم کردیم با تنظیم کننده ای که براین وی، فرهاد مرفع، آشنا شدم و با فرهاد تو کارهای صحنه و لایو اجرای زندمون کار میکردم حتی قبل از آلبوم به خاطر تو. بعد کم کم من سبک کاریشو که باهاش آشنا شدم و اینا، درست ملودی ها و کارهایی که تو ذهن من بود با کارهای الکترونیکی که فرهادم تنظیم میکرد، یک ازدواج جدید خیلی قشنگی به وجود اومد و من حس کردم که میتونم یه لایه‌های جدیدتری از خودمو نشون بدم. برای همین کارهای جدیدی که کردم تو اون آلبوم در ادامه کارهای هیجان انگیزی که تو آلبومای قبلم بود، ولی یه مقداری دیگه اونجا خودم رو با تجربیاتی که کسب کرده بودم راحت‌تر ارائه کردم از طریق موزیک پر هیجان و پر انرژی.
البته فکر می‌کنم عامه پسندتر، یعنی به شما تعداد مخاطباتون بیشتر شده بعد از تغییری که پیدا کردین.
والا تغییر من اسمشو نمیذارم، من کار لطیفم انجام میدم. برای آلبوم مثلا به خاطر تو مثلا توش آهنگ بنویسه، بنویس میتونم بگم یکی از لطیف‌ترین کارهایی که من تا الان انجام دادم. یا مثلا آلبوم زندگی مثلا آهنگ یکی بود یکی نبوده، بسیار آهنگ عاشقانه و رمانتیک و قشنگیه با یکم حرکت راک درش. آلبوم دیوونه توش مثلا قرارمون یادت نرس، خب اینا آهنگای اسلو دیگه. یعنی
نشد منظور محمدرضا حالا اینطوری بگیریم که یک کنتراستی بین اون کارهای اول به جهت حتی ترانه، یعنی اگه بخوایم در نظر بگیریم،
چون ترانه یه موضوع دیگه است.
ترانه
یه موضوع
ترانه ها تغییر کرد، فضا و بیان تغییر کرد.
حالا ما دیگه کارشناس نیستیم دیگه، شما ببخشید.
نه حالا نه شما درد رو نمیدونستی چیه توضیح
بدی. حالا آماتوری سوال میکنم،
این محمد خان فهمید الان بعد
نه این آخه ببین ایشون این کاره از خودش آخه میدونی.
خب ترانه ببینید، ما در یک جامعه بسیار وسیع داریم زندگی میکنیم. وسعتش نه از لحاظ جمعیتی، از لحاظ فرهنگی. ما داریم الان به یک 5-6 میلیون ایرانی، حالا 4-5 میلیون ایرانی خارج از کشور موزیک میدیم. حالا هر تعدادی که هستن، من ممکنه اشتباه گفته باشم رقمو. بعد با یک جامعه داخل کشوری وسیع هم داریم کار میدیم، که یعنی ما از یک بچه‌ای که اصلا ایران رو تا حالا ندیده، تو آمریکا یا تو سوئد یا تو آلمان به دنیا اومده، داره سعی میکنه فارسی رو از ما بفهمه، تا اون ممکنه دانشجوی ادبیاتی که تو ایران زندگی میکنه. من موردی که خودم حس کردم، متوجه شدم که هر چی کار خیلی صمیمانه تر و حرفو مستقیم بزنه، اونی که ممکنه با فارسی ضعیف تر داره کارو گوش میده، قابل لمس تره براش، حس میکنه. یه سری کارهای زیبا و بیوتیفولی که من در گذشته خوندم، مثلا کارهایی که مثل فلفله های بیباد، خیلی تصویر و زیبایی و قشنگی داره، ولی اصلا یه آدمی که در اون زمان سن من بود یا 4-5 سال از من کوچیک‌تر بود، اصلا نمیفهمید من چی دارم میگم. من خودم هم حتی ممکن بود ندونم 4 تا خطش معنیش چیه. مثلا فلفله های بیباد، بادبادکی که افتاد، یعنی که این بی‌نفس هوای تازه میخواد، خیلی زیبا و قشنگه، ولی ریلیتیو نبود به اون شنونده‌ای که مخاطب من بود. بیشتر اون کارا زیبا بود، هیچ شکی هم به نظر من در کار شهریار قنبری یا مسعود فردمنش یا هماین هوشیارنژاد نیست. بگو پس فرفره چون پر کاغذی کجاست؟ چشمکی دنباله باد بادک ماست.
حالا من یک سوالی هم بکنم در مورد یکی از ترانه ها، چون ترانه ترانه بی ترانه، ترانه کلامش باید مال بابک صحرایی باشه، درسته؟
خب من نمیدونم اینو خداییش، ولی من خدا بیامرزه آقای بابک بیات که یکی از واقعا اساتید موسیقی ما هستن، من باشون از طریق عبدی آشنا شدم. ایشون هم در ایران زندگی میکرد اون موقع و با هم صحبت تلفنی داشتیم. من یه دو تا کار از ایشون گرفتم، یه دونه اینجا غروب نازنین بود، پرنده های بی وطن، که در اون آلبوم قایق کاغذی بودش که ایشون آهنگشو ساخته بود و ترانه‌ش هم یکی از عزیزان در ایران نوشته بود، که من به هنوزم اسم دقیقه ایشون رو نمیدونم چیه. بعد از اونم آلبوم فکر کنم دیوونه بودش، ترانه بی ترانه رو من از بابک جان گرفته بودم، که اونم خداییش نمیدونم ترانه سر کی بوده، ولی اگه شما دانش دارید نسبت بهش که بسیار عالی، دست ایشون درد نکنه، خیلی هم کار قشنگی بود و منم خیلی اون کارو دوست داشتم. تو این قمار آخر برنده بی برنده، بگو به گریه من دیگه کسی نخنده. خب تو سینما و تلویزیون موزیک متن و اینا خیلی آقای بیات کار میکرد، دوست داشتش که این مسئله خیلی محرمانه باشه و کار خارج از کشور پروموت نشه. مثلا خب یه خورده شعرها هم ممکن بود یه خورده برای ایشون برای اجرای داخل کشور مناسب نبوده یا هر چیزی، نمیدونم. ولی تجربیاتی که الان خب اخیرا بیشتر نوشته میشه که ترانه سرا یا شاعر یا آهنگساز در ایران هستن و در کلیپات عنوان میشه، ولی اون موقع خب این رسم نبود که اینا اون موقع تو آلبوم من فقط می نوشتم ایران. پرنده های بی وطن همه اسیرن مثل من، صدای خوندن ندارن.
خب کار جدید چی دارید آقای منصور؟
کار جدید والا الان یه دو تا سینگل بیرون دادم که یه دونه آهنگ میخوام باهات برقصم بودش که ترانه زیبای پاکسیمای عزیز بود و تنظیم پوریا نیاکان و یه آهنگ افغانی به نام زندگی چیستم از مرحوم احمد ظاهر حدود 40 سال پیش اجرا شده بود. من این ملودی کارو خیلی خیلی عاشقانه دوست داشتم و با یک تصمیم گیری خیلی راحت به نتیجه رسیدم که اگر اینقدر کار رو دوست داری خب خودت هم اجراش کن. ترانه‌اش هم البته تغییر بسیار کامل داره، حدود 70% تغییرات جدیده. تم آهنگ کاملا ما خواستیم یه فضای مثبت باشه. از پاکسیمای عزیز خواهش کردم چند تا خط جدید برای این کار بنویسه.
شما به افغان‌ها علاقه هم دارین دیگه؟
قبلن هم یه کار دیگه هم آره داشتم
من بله قبلن از زنده یاد جلیل زولان یه کاری داشتم، خیلی کار قشنگی بود به نام چشمان سیاه. البته یه کار تم افغانی هم انجام دادم دو سه سال پیش با من به حدیم باش، یه خورده تم افغانی داشت، اونم توی آلبوم قشنگ تهیه کردم اونو هم گفت. زندگی چیست شد داری وقتی با یاری پس چی کم داری وقتی با یاری پس چی کم داری جامعه میسر کنی شما سهر کنی غم دنیا رو از سر بدر کنیم.
خب اینم از آقای منصور.
آره. بریم سراغ پیام ها، ولی پیش از پیام ها چی می‌خواستی بگی در مورد شاهکار
بینش پژوه
که
آره خیلی سر صدا کردیم مصاحبه‌ای که ما انجام دادیم؟ من فکر نمی‌کردم انقدر مورد استقبال
بشه. استقبال بله، یه دی که روی وبسایت این مطلب رو دیده بودن، مصاحبه با شاهکارو که مهمونه برام دو هفته پیش
آره.
انتقاد کرده بودن ازش و از یک ویدیو کلیپی که داشت از ترانه وسط قلبم نه. که گفته بودن که این مونتاژی هست کلک او از این حرفا، و از جمله گفته بودن که توی اول این کلیپ نوشته میشه که این در سالن فیلارمونیک بارسلونا اجرا شده.
بله.
بعد اینم روزوری سوال برده بودن و یه سری مطالب دیگه. خلاصه ما صحبت کردیم با شاهکار و اون گفت که چی گفت محمد؟
گفتش که این در بارسلوناست. بله. و سالن‌های فیلارمونیک اصولاً
شبیه هم است. گفت که اون تصاویری که از تماشاگران نشون داده میشه مربوط به اجرای من نیست، درست مونتاژه و چیز معمولی هست. در کلیپ‌های دیگه هم این کار انجام میشه، همونجوری که مثال هم زد مایکل جکسون مثلا توی کلیپش مرده میبینید، قاعدتا یک مرده واقعی نیست بلکه فیلمیه، یک عنصر فیلمی هست، واقعی نیستش.
کامنت های
تلفنی و
ایمیلی. از تلفن ها شروع میکنیم طبق معمول همیشه.
بله بفرمایید شما.
آره دیگه، تو که معمولا اصلا تلفن ها رو چک نمیکنی، علاقه ای هم نداری به تلفن، اصولا با تلفن قری.
آره دیگه، من دوست نداشت، من ایمیل ها رو نگاه میکنم. خب
مریم از کاشمر گفته برنامه درباره اسید پاشی به صورت دخترها بسازیم.
آقا بهروز از گلستان با بنیامین مصاحبه بگیرید. بعدم گفته زیادی حرف میزنیم.
خب سعی میکنیم حرف نه، اگه حرف نزنیم سکوت
برقرار کنیم. آره دیگه میان یقمونو میگیرن چه سکوت برقرار شده. خب
رضا حسینی از دلیجان عراق گفته با معین گفتگو کنین و یه برنامه هم درباره خودتون درست کنین.
آریه لورا یکم مسخرهمون کرده که چرا پیشنهاداتشو عملی نمیکنیم، در مورد این تی پارتی گفته یک برنامه درست کنیم.
فاروق به ما گزارش میده که سرعت اینترنت هم مشکل داره و بعدم گفته که تشکر از برنامه خیلی خوب هفته گذشته‌تون.
آقا حسین مظاهری توضیح داد گریم از راه دور یعنی چی؟ شما عکسو میفرستید اونا تو کامپیوتر برات تغییرش میدن، گریمش میکنن. فکر کنم اون فتوشاپه.
محنور چرا دست من عصبانی؟ محنور جون
همون خانم چیزه؟
شما محلول میگی.
محلول خودمون. آره محلول سابق. سونیا گفته که برنامه‌تون عالیه، مرسی. با پسر نیما یوشیج مصاحبه کنید.
شراگیمو میگه. علی سفیلی از زنجان آهنگ از خمیرا خواسته.
آهنگ که پخش نمی‌کنی. مهسا خانم گفته چرا ایمیلم هفته قبل نخونید؟ چرا نخونیم محمد؟
به خاطر اینکه هفته قبل مهسا ایمیلش
دیر زده
دیر رسونده بود.
آره. نذارین خود روز آخر. همون تا برنامه رو میشنوید لطفاً پیغامتون رو بدید دیگه. بعدم گفته می‌خواستم بگم این یارانه هام دردسر شده، کلاس میره، خلاصه خرجش زیاد شده.
سارا گفته خیلی ناراحت شده که نتونسته مصاحبه با شاهکارو گوش بده، چون براش جالب بوده که شاهکار این همه تفاوت تو کارش وجود داره و راستی گفته که سه‌شنبه که گذشت تولدش بوده. چی
تولدش مبارک.
آره دیگه
تولدش مبارک،
ان شاءالله هزار سال زنده باشه.
فکر کنم یه برنامه دیگه من گفتم به در مورد نابیناهایی درست کنیم، اونو هدیه میکنیم.
آره هدیه میکنیم به سارای عزیز. آره و همه شنوندای نابینامون.
آخرین
تکنولوژی ها
و شیوه های درمان نابینایی مادرزادی. آره. و هر نابینایی
یه بار دیگه هم تبریک میگیم بهت.
هیربود از اصفهان گفته برنامه‌تون جالبه و چرا از آقای دکتر راجع به بمب هسته‌ای و فرآیند تولیدش اینا نپرسین؟ خب والا تمرکز ما روی مسائل ایمنی نیروگاه بود.
معصومه از بردسکن نتایج ترانه‌های برتر ماه رو خواسته که بهش بگیم. این رو باید معصومه از بخش موسیقی بخوای که در اختیارت بذارم.
جواد دیگر شنونده نابینامون، اونم گفته چرا ایمیلشو نخوندیم. ایمیل جواد آقا که نخونده بودیم در مورد مزایای مصاحبه با سیاوش قمیشی بود.
عبدالله از بندر لنگه گفته برنامه‌تون قشنگ بود، با این برنامه یعنی برنامه هفته پیش ما رو غافلگیر کردین.
فاطمه خانم گفته صدای من محمد رضا بوی نجابت میده، پس صدای تو محمد بوی شیطنت.
واقعا که کی بود
کامنت زده؟ خواهش میکنم. نه هیچ کی نبود. شما
رفیق شما نیستش دیگه.
نه یه سر تعامل داشت، انتقاد اشکال نداره، بخون.
یه شنونده دیگه‌مون به اسم غلام رضا از رودانم گفته که برنامه درباره ترانه‌های درخواستی داشته باشیم. نگار از نروژ گفته برنامه‌تون خیلی عالیه، شما دوتا هم خیلی باحالین.
مرسی.
دست درد نکنه نگار.
حامی از شیراز بازم گله کرده که احوالش رو بپرسیم. آقا حامی ایمیل بزن ما احوالتو میپرسیم، یعنی تو بپرس ما جواب بدیم، وگرنه ما مجبور شیم هر هفته بشیم بگیم فلانی حالت چه داره فلانی حالت چه. گفته که یه برنامه در مورد گی های جوون علاف بسازید.
احمد شنونده نابینامون از شوش بازم عصبانی بوده، گفته این برنامه‌تون خیلی ضد حاله،
ولی یکی حتما خوشش میاد. من مطمئنم از مصاحبه با منصور خوشش میاد. و حسین آخرین ایمیلی که من دارم، حسین آقا گفته خسته نباشید، درباره پارازیت برنامه علمی بسازید.
بشیر از کهریزک هم گفته برنامه‌تون خیلی خوب بود.
قربان شما.
عقیق از شیراز گفته اول من فکر کردم درنتون درباره انرژی هسته‌ای اونقدر بدم اومد، بعد مجری گفت یه خورده بحثشون فرق داده، بعد گوش کردم انقدر خوشم اومد، به خصوص حرفای آقای واحدی. خب بیا چون تو دیگه چیزی نداری بیکار بشین اینجا.
زیبا خانم گفته یه برنامه در مورد پدر مادرایی که بچه‌هاشون رو اذیت می‌کنن درست کنید. حتما این کارو می‌کنیم.
یه شنونده بینام از سیستان و بلوچستان گفت
بینام
نه یعنی بینام اسمش نیست، چیزه
گفته با معین
گفته با معین مصاحبه کنین، بعدم گفته معین کجا زندگی میکنه؟
تو آمریکاست دیگه. یک شنونده بینام دیگه چی نوشتی؟ آها در مورد ازدواج با یک آدمی که 20 سال از خودش بزرگتره. من فکر میکنم بهتره با یه نفر که برسات اونو میشناسه و اون طرفو میشناسه بزرگتر.
نه اگه به یه روانشناس مراجعه کنی
با یه نفر مشورت کنی، چون ما از اینجا
یه مددکار
ما خودمون جوجه ایم دیگه. نه
آره ما بیایم در مورد این جوجه ها خیلی بعید است.
و
آرش از تهران گفته برنامه هفته پیشتون بدارم نچسبید، گفته وقتی تو کله هم دیگه میزنید خیلی حال میکنم، اصلا عشقید، عشقی ترم حال میدید.
مگه ما میزنیم تو سر کله هم؟
بابا آرش این چه حال؟
ما بسیار دوستیم و بابا تماس
بگیرید. آرش خواسته با معین هم مصاحبه کنیم.
بله به ما ایمیل بزنید jawan@radiofarda.com، نذارید آخر هفته یا
2042-02-21-12-41-14.
خب بله از همیرا که ترانه پخش میکنه.
نه دیگه بالاخره منصور مهمونمون بوده.
آره مجبوریم که
احترام مهمون واجبه.
آره همینطوره. و فکر میکنم تو هم از این ترانه‌ای انتخاب میکنی که مال اون اوایل کار منصوره. خب بگو چی انتخاب کردی؟
تصویر آخر رو گوش بدیم
که شهریار قنبری شعرشو گفته
و عبدی یمینی که متاسفانه فوت کرده آهنگش رو ساخته
با صدای من. ای چراغ هر چه جادو شده های دست تو بود، تو دروغی بی فروغی، ای چراغ پست کم کن، ای فزش که عاشق من، ای فزش خواب کوتاه، حیف از این رنگ سحرگاه، حیف از این رویای روشن، حیف از این ترانه من، راحتم بگذار و بگذر، رد شو از هستی.
خب این هم از برنامه نگاه تازه. از همکارانم در اتاق فرمان خواهش میکنم که ما رو با یک برنامه دیگر رادیو فردا آشنا کنند که امروز ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تهران پخش خواهد شد. ساعت ششم
هدف اینا تروریست پروری و انسانهایی رو به پرورانن که بمب ببندن به خودشون. مردم هم باید در یک بسیج هموگانی شرکت کنن در جهت توجیه ناآگاهان.
کبوتر ولایت یا پیک وحشت، بسیج و نقش آن در ایران، بحث این هفته ی ساعت ششم با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
بله، جمعه 6 عصر تهران با ساعت 6. و سپاس شنونده گرامی که با ما بودید، با ما هستید و با رادیو فردا میمانید. در همین جا من علیرضا کرمانی این بخش خبری را به پایان میبرم. بخش بعدی خبر رأس ساعت 10 بامداد در تهران و تا آن بخش خبری، این شما رادیو فردا و ترانه.